ده شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. پیش از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شد. در این گزارش تازه که امروز منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش آمده که افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که برای جرایم عادی حکم اعدام صادر می کند، اما در آن شماره اعدام ها در افغانستان مشخص نشده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته که تنها یک حکم اعدام را بر اساس شواهد دقیق و قوانین شرعی تطبیق کرده. در گزارش امروز سازمان عفو بین الملل آمده که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سرتاسر جهان 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 90% اعدام های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر به اجرا گذاشته شده است. دیدبان حقوق بشر می گوید با آنکه افغانستان از سرخط رسانه ها افتاده است، باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه که دیروز 15 می نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند. به گفته او در میان نیازمندان 850 هزار کودک هم شاملند که با سوی تغذیه شدید دست و پنجه نرم میکنند. گاسمن در ادامه افزوده که در مجموع زنان و دختران در افغانستان با فشارهای جدی روبروند. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هلمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شد. مقام های طالبان هم بر پابندیشان به حقاب ایران تاکید کرده و گفتند که حکومت آنها به موافقت نامه آب با ایران که در سال 51 امضا شده متعهد است. با گفته آنها کمبود آب در سالهای اخیر بیشتر به خشکسالی ها ارتباط دارد که آب دریاها کم شده است. و روسیه امروز گفت تا حال در این مورد که موافقتنامه صادرات غله از اوکراین را تمدید کند یا خیر به نتیجه نرسیده است. مهلت این موافقتنامه که با کمک ملل متحد و ترکیه ترتیب شد روز پنجشنبه 18 ماه می به پایان می رسد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، امروز به خبرنگاران گفت در این موافقتنامه درباره سهم روسیه در صادرات غله و کود کیمیاوی بسیار سوال ها وجود دارند. طبق این تفاهم راه صادرات غله و کود کیمیایی روسیه هم نباید گرفته شود. روسیه تا حال چندین بار تهدید نموده که از این موافقتنامه خارج خواهد شد، زیرا به گفته مسکو در راه صادرات مواد خوراکی روسیه تا هنوز موانع از بین بردن نشدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نظر به گزارش ها، سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در جهان و افغانستان سخن می گوید، اما سخنگوی حکومت طالبان گفته است
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که به اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته.
فدراسیون صلیب سرخ بین المللی در مورد زوال اقتصادی افغانستان سخن می گوید. یک تحلیلگر اقتصادی دلیل این زوال را چنین شرح می دهد.
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عمدتر ای است که حکومت جدید نه تنها اون مشکلات را تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست، مشکلات اضافه کرد.
دیدبان حقوق بشر از عدم هماهنگی در موقف ادارات بین المللی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان شکایت دارد. مهاجرین افغان در ایران و پاکستان می‌خواهند که در لیست زائران خانه خدا در سال جاری سهمیه آنها هم جدا شود. یک مقام وزارت حج اوقاف طالبان گفت
امسال به ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید حکم اعدام در سال 2022 در افغانستان به روش به اجرا گذاشته شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. این سازمان امروز سه‌شنبه با نشر گزارش جهانیش در مورد مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته. حکومت طالبان با رد این گزارش میگوید تاکنون در افغانستان تنها یک مورد اعدام به اساس شواهد دقیق و حکم شریعت اجرا شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانیش زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته است. در ادامه این گزارش آمده که افغانستان از جمله کشورهایی است که حکم اعدام در آن در سال گذشته میلادی به روش انجام شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش همچنان آمده است شرایطی که مجرم در آن به اعدام محکوم شده ماهیت خودسرانه داشته و به شکل اجباری در محاکم تعیین و حکم اعدام بر آن صادر شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که در سال گذشته میلادی حداقل یک مورد اعدام در افغانستان به طریقه تیراندازی در محله عام انجام شده است، اما این سازمان مشخص نساخته که دقیقاً چند مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی گفت
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که بر اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته، دیگر هیچ اعدامی صورت نگرفته
این در حال است که یک هفته قبل بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش گفت این سازمان با جزای مرگ شدیداً مخالف است و تأکید کرد که مقامهای طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. چند روز پیش از آن عبدالمالک حقانی معاون استر محکمه حکومت طالبان از طریق یک نوار ویدیویی اعلام کرد که برای 175 تن در افغانستان حکم اعدام صادر کردند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به رادیو آزادی گفت اجرای حکم اعدام باید مطابق تمام معیارهای قبول شده حقوقی و طبق روال خاص قانونی که بتواند حق دفاع متهم را تضمین کند انجام یابد.
در افغانستان که متاسفانه مشروعیت دولت و همچنان محاکم افغانستان اساس قانونی و حقوقی نداره، اجرای حکم اعدام با شک و تردیدهای جدی مواجه است.
بانک حکومت طالبان تاکید می کند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف و عملی کردن همه سندها و کنوانسیون های بین المللی است که این کشور عضویت آن را دارد. پیش از این هم افغانستان در ردیف کشورهایی بوده که در آن حکم اعدام عملی شده است. در سال 2016 در زمان نظام جمهوریت 5 تن از عاملان حمله خونین موتربم در چهارراهی زنبق شهر کابل که در نتیجه آن 150 تن کشته شدند اعدام شدند. در قوانین جزایی نظام پیشین جمهوریت افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده، اما سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد در سال 2007 گفته بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که اعدام های ثبت شده در بسیاری از کشورهای جهان به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده است. این سازمان گفته که در سال 2022 میلادی در مجموع 883 نفر در 20 کشور اعدام شدند که نشان دهنده افزایش 53% نسبت به سال 2021 است. در گزارش تاکید شده که زمان آن فرا رسیده است تا دولت ها و سازمان ملل متحد فشار را بر کسانی که مسئول نقض آشکار حقوق بشر هستند افزایش دهند و تضمین کنند که محافظت‌های بین المللی اعمال می‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد و خشکسالی آغاز شده است، امسال 2/3 مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این اداره در گزارش جدید خود که اواخر دیروز منتشر شد، هشدار داده که اگر اقدامات اساسی برای حل مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد. این در حال است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC در گزارش جدید خود گفته است که از 34 ولایت افغانستان مردم 33 ولایت آن به کمک های فوری نیاز دارند که نشان می دهد این کشور با چه بحران گسترده مواجه است. در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد آمده است در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد، 2/3 جمعیت این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز مردم در تمام افغانستان در حال افزایش است. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IRFC آمده است خشکسالی مداوم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، عدم دسترسی به آب سالم و افزایش نیازها در بخش بهداشت بحران کنونی را تشدید کرده است. IRFC می گوید که اقتصاد ضعیف درآمد مردم را کاهش داده و آنها را مجبور به گرفتن وام‌های بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در این گزارش، قرض‌های متوسط خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. این گزارش خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های آب، زراعت پایدار، بدیل معیشت، اصلاحات سیاست‌های جنسیتی و ثبات اقتصادی بزرگ مورد نیاز است. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید با وجود که بحران گسترده است و 80 میلیون دلار برای کاهش و ارائه کمک به مردم درخواست کردند، اما تنها 48% آن را دریافت کردند. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که هیچ کمک برای رفع نیازهایشان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت هلمند که در یک خانه ویران و فرو ریخته زندگی می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که نیاز جدی به کمک دارد.
مش خوار و غریب مش نره چتس.
ما انقدر فقیریم که صدای ما را نمی شنوند. کی می شنود؟ باید به ما کمک کنند. خانه نداریم، چیزی نداریم. آنچه داشتیم همه از دست رفت. در خانه دیگران زندگی می کنیم.
انتقاد دیگر بر روند توزیع کمک ها این است که مقام های طالبان و رؤسای نهادها در آن مداخله می کنند. یکی از باشنده های ولایت اورزگان که او نیز نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
هر چه کمک که دولت
تمام کمک های کشورهای دیگر به جیب طالبان می رود، یا پسر کاکای طالب است یا پسر ماما یا با کسانی که موتر دارند می رسد، چیزی به فقرا نمی رسد.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده بودند که شفافیت در روند توزیع کمک ها تامین است، در حالی که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود رسیده است و 28.3 میلیون افغان که اکثر آنها زنان و کودکان هستند در حال حاضر با فقر روبرو هستند. این در حال است که این ارقام در سال 2022 24.4 میلیون و در سال 2020 18.4 میلیون بود. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که زنان و دختران بیشتر در معرض خطر قرار دارند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش بود در مورد این که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد و خشکسالی هم آغاز شده است، امسال 2/3 مردم این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران بشری در افغانستان چقدر جدی است؟ همین موضوع را محمد خاطر پردیس با آذرخش حافظی آگاه اقتصادی در میان گذاشته.
بحران بشری را اگری سری بسرخ بگه یا نگه به همه ما شما معلوم است. ما شما با وطن خود در ارتباط هستیم و از مردم خود از احوالش خبر داریم و ما مخصوصا به خاطر از این که سالهای دراز مسئول سکتور خصوصی افغانستان بودم و به شکل انتخابی از همه ولایات و از مرکز رای گرفته بودم و مشکلات دکاندار، مشکلات مردم عادی، مشکلات متشبس، مشکلات مستهلکین کلش میدارم. در وضعیت فعلی ما وضعیت ما بسیار خراب است. در گذشته هم خراب بود، اما یک بخش از این مشکلات با کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی که او هم به درستی به کار برداره میشد رفع میشد. ما یک رونق کاذب اقتصادی متکی به کمک های خارجی و موجودیت قوای ناتو در افغانستان داشتیم که او در از لحاظ اقتصادی به بازار کار ما یک مقدار کمک میکرد و یک اندازه دیگه هم میکش انفلوئنس یا جریان پول پول سخت هم مخصوصا دلار مصرف میکردن، معاشات به دلار میگرفتن. این میتونست که یک بخش از مشکلات اقتصادی ما را رفع بکنم. با رفتن از او اقتصاد مصنوعی هم سقوط کرد. متاسفانه کارهای اساسی در جهت ساختن اقتصاد متکی به خود و نیرومند هیچ صورت نگرفت.
جناب افتیز، شما در صحبتهایتان اشاره داشتین عوامل اصلی که بحران بشری در افغانستان زیاد شده و داره زیادتر میشه در چی میبینین شما؟
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عدم کارایی کسانی که به اقتصاد افغانستان نتونستن خدمت بکنن و عمدتر ای است که حکومت جدید نتانه او مشکلات را تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست مشکلات اضافه کرد. حداقل او کمک های خارجی که به افغانستان بر بودجه انکشافی می آمد و جای کار ایجاد می کرد و هم از بین رفت و دیگه یک آدرس سیاسی معتبر که از طریق از او افغانستان بتانه با جامعه بین المللی در تماس باشه و منافع مردم افغانستان دفاع کنه و حتی خدمات قنسولی در بسیاری از کشورها انجام بده، امور هم ما محروم شدیم. به این خاطر ما بحران ما مضاعف شد و ما از بحران به طرف فاجعه حرکت میکنیم و این هشدار درست است. گرچه اونا به خاطر منافع خودشان هم میرن میگن که توجه دنیا رو جلب کنن و یک مقدار پول به دست بیارن، چون دوام و مصارف اداری خود و مصارف عملیاتی خود از این پولا رو میگیرن، اونا میچلن سرزمین دیگر. اما به هر صورت بحران واقعی است و وضعیت مردم ما بسیار خراب است.
بله، برای مهاری وضعیت باید چی شود به نظرتان؟
خب بسیار اقدامات کثیر الجوانب جدی ضرورت داره، از اقدامات سیاسی گرفته تا اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. اما عمدترینش همی است که ما در قدم اول باید یک بستر سیاسی متعارف مشروع مقتدر ملی به نام دولت داشته باشیم تا جامعه بین المللی رو به رسمیت بشناسه و هیچ مانعی بر سر راه رشد اقتصادی ما وجود نداشته باشه و هر کشور که متشبزینش خواسته باشه با افغانستان سرمایه‌گذاری کنن، دولت های مربوطش نگه شما رفته نمیتونین چون ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم. در قدم دوم ما ضرورت به یک خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود داریم که دولت ها متاسفانه تا حال همین خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود تعریف کردن تاسم حکومت سابق همین نداشت.
صحبت بود با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دیدبان حقوق بشر می گوید نیاز است تا اداره های کلیدی سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان که نقض کننده قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد است موقف ثابت داشته باشند. در گزارشی که روز دوشنبه از سوی دیدبان حقوق بشر نشر شده، به نقل از پاتریشا گاسمن معاون این سازمان در بخش آسیا آمده است، بیانیه های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و ناهماهنگی در میان اداره های این سازمان شده است. از سوی دیگر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان ناوقت روز گذشته در یک گردهمایی اعتراضی از سازمان ملل متحد از بهر حمایت نکردن کافیش از دادخواهی زنان افغان انتقاد کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
دیدبان حقوق بشر میگوید با قبول نیاز به انعطاف‌پذیری محلی و داشتن موقف ثابت اداره‌های کلیدی سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان که به گفته این سازمان نقض کننده قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد است، نیاز است. این سازمان با نشر گزارش بروز دوشنبه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا نوشته که بیانیه‌های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و ناهماهنگی در میان اداره های این سازمان شده است. در این گزارش از برنامه جهانی غذا WFP و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نام برده شده و آمده که به برخی کارکنان مرد اجازه می دهند به کار خود ادامه دهند در حالی که زنان نمی توانند کار کنند. دیدبان حقوق بشر گفته بر اساس گزارش ها در نشست اخیر نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد در دوحه بر ادامه تعامل بدون به رسمیت شناختن طالبان تا زمانی که پیشرفت در زمینه حقوق بشر حاصل شود توافق شد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که اما اگر سطح بودجه کمک‌های بشر دوستانه فعلی نیز بهبود نیابد، همه این موارد معنای کمی خواهد داشت و از دست دادن بخش اعظم کمک‌ها بسیاری از افغان‌ها را فقیرتر و گرسنه‌تر خواهد ساخت. دیدبان حقوق بشر گفته که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان را تجربه می‌کند و 2/3 جمعیت این کشور با عدم مسئولیت غذایی روبرواند و 875 هزار کودک با سوی تغذیه هات مواجه هستند. از سوی دیگر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی از سازمان ملل متحد به خاطر آنچه حمایت نکردن لازم از حقوق زنان افغان خوانده انتقاد کرده است. شماری از اعضای نهاد در کابل در یک محل سرپوشیده با سردادن شعارها از سازمان ملل متحد خواستند تا با طالبان تعامل نکند. محبوبه حبیبی یک عضو این شبکه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان و جهانیان برسانیم و بالای سازمان ملل صدا بزنیم که وضعیت افغانستان تنها فاجعه انسانی نیست، بلکه یک بحران حقوق بشری نیز است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که حقوق زنان را در اولویت قرار دهد و برای نشان دادن تعهد خود به این ارزش‌ها در عمل اقدام کند.
در پی ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما گفت که این تصمیم طالبان ملل متحد را مجبور خواهد ساخت تا میان ماندن در افغانستان و تداوم کمک و رعایت حصول سازمان ملل متحد انتخاب وحشتناک داشته باشد، اما سپس تصمیم گرفت تا به خاطر کمک به میلیون ها نیازمند در افغانستان بماند و به مدد رسانی ادامه دهد و در ضمن تاکید کرد که تلاش میکند تا طالبان محدودیت های وضع شده بر کار زنان را بردارند. اما حکومت طالبان همواره نقض حقوق زنان و بشر در افغانستان را رد کرده و وضع محدودیت ها بر زنان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش تازه اش نوشته که از دست دادن ناگهانی بیشتر کمک‌های بین المللی پس از تسلط طالبان در اگست 2021 منجر به بحران اولیه شد، اما سیاست‌های سرکوبگر روزافزون طالبان مانند ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی وضعیت را بسیار بدتر کرده است. با گفته این سازمان، بحران جاری دو مسئولیت حیاتی اما به ظاهر ناسازگار را بر دوش سازمان ملل متحد در افغانستان تحمیل کرده که شامل انتقال کمک‌ها به نیازمندان و همچنان فشار بر طالبان برای پایان دادن به نقض وحشتناک حقوق بشر است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان را فراموش نکنید. شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از حکومت طالبان می‌خواهند که امسال در روند حج با آنان نیز سهمیه دهد. آنان می‌گویند امسال قصد دارند تا از این دو کشور برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی بروند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید برای مهاجران افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان سهمیه در نظر گرفته شده و هم اکنون نامنویسیشان از سوی اتشه های مهاجرین حکومتشان در این کشورها جریان دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
در حالی که وزارت حج اوقاف حکومت طالبان از آغاز روند کارهای مقدماتی اعزام زائران حج خبر داده، برخی مهاجران افغان در ایران و پاکستان میخواهند که با آنان نیز در این روند سهمی داده شود. سمیع الله یکی از این افغان ها که از چند سال به این سو در پاکستان زندگی دارد به رادیو آزادی گفت که امسال می خواهد برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی برود.
اسلام آباد که ژوند کم،
من در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم و می خواهم امسال برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروم. ما می خواهیم که در همین کشور برای ما سهمیه داده شود تا از این پروسه مستفید شویم.
سمیع الله میگوید به دلیل بیکاری و مشکلات زیاد در افغانستان به پاکستان مهاجر شد و امسال که اقتصادش نسبتاً خوب است میخواهد فریضه حج را ادا کند. محمد ناصر دیگر مهاجر افغان در ایران میگوید همراه با اعضای خانواده‌اش از چند سال به این سو در ایران زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت میخواهد که کاکایش را از ایران برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی بفرستد و به همین دلیل خواستار سهمیه‌دهی در روند فرستادن زائران حج به مهاجران افغان در ایران است.
چند سال میشه که اومدیم ایران زندگی میکنیم با فامیل کاکامیشون. کاکام امسال هم خیلی علاقه دارد که میخواد بره حج. اگر حکومت امارات اسلامی امسال برای حج صاحبای ما پروسه حج رفتن را مهیا کردن در افغانستان، یک سهمیه برای مهاجرین هم در نظر بگیرن در ایران تا کاکام بتونه از این پروسه از سهم افغانستان بتونه بره حج.
فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما حدود دو هفته پیش نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در یک نشست خبری گفته بود که امسال عربستان سعودی برای افغانستان 30,000 سهمیه داده است که این سهمیه برای مردم عام، طالبان، کارمندان ادارات دولتی و مهاجران افغان در بیرون از افغانستان به شمول ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید بر اساس درخواست این وزارت امسال برای علاوه افغانها در داخل افغانستان برای مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان نیز سهمیه در نظر گرفته شده است. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
سکل مهاجرین و رستنیدون کچر وزارت به ابتکار و
امسال به ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1,000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است و همین اکنون نام نویسی آنها در این کشورها ادامه دارد. بعد از نام نویسی آنها به اساس قرعه انتخاب شده و آنان از ایران و پاکستان فریضه حج را ادا خواهند کرد.
حقانی ادعا کرد که روند ثبت نام متقاضیان حج از سوی اتشه های مهاجرین حکومت طالبان در شهرهای پشاور، اسلام آباد و کویت پاکستان و شهرهای تهران و زایدان ایران عملا جریان دارد. او اما در مورد مهاجرین افغان در کشورهای دیگر چیزی نگفت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در حال حاضر نزدیک به 7 میلیون افغان در بیرون از افغانستان مهاجر هستند که از این میان حدود 3 میلیون تن در پاکستان و حدود 3 میلیون تن دیگر در ایران زندگی می کنند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسیون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از او مکلف است. اما در این اواخر شما میدونین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسیون ها و بنابر قوانین نافذه افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن جدا تقاضا میکنم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراقای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سالنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین پاکستانی باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شد. در این گزارش تازه که امروز 16 ماه می منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته که تنها 1 حکم اعدام را بر اساس شواهد دقیق و قوانین شرعی تطبیق کردند. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید با آنکه افغانستان از سرخط رسانه ها افتاده است، باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو است. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. و روسیه امروز گفت تا حال در این مورد که موافقتنامه صادرات غله از اوکراین را تمدید کند یا خیر به نتیجه نرسیده است. مهلت این موافقتنامه که به کمک ملل متحد و ترکیه ترتیب شد روز پنجشنبه 18 ماه می به پایان می رسد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می آیند و فرسوده می شوند. این گروه از آدم ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می دانند. بعض از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تن پروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی و خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها یعنی آمیختن کار و تفریح کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف میتونه بوده. یک از دلایل میتونه اشاره به این داشته باشیم که جوانای ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل این است که جوانای ما قد درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل مالی بسازم و چه قسم فامیل و حمایه مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا در رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن در طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. والا ما که ارزش خو خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چقدر زود تیر شد یا ما چقدر زود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، این اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تب تلاش دارن، جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصا به روزای پنجشنبه و جمعه شان اونا یک تفریح میکنن. با چون فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن، اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه و از این خاطر اینا صرف صد به تفریح کردن ضرورت داره. اما متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم بلی، اما مگر متاسفانه بعض اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جای می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام امرای دوستایمو برم، امرای صنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجا امرایشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیر میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه‌ها بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که یعنی چرا جوان‌ها مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی یعنی بسیار فیصدی کم جوان‌هاست که دارن فیصد یعنی میفهمن تفریح یعنی فایده‌اش میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه‌ها درست است، شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیودات که مثلا دخ بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه، از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است، اندک است، اما بازم یعنی بعد به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشن. دلایل مثلا بعض جوان‌ها است در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است. چون در افغانستان من خودم شاهد ازی هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه. پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده؟ تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خود در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح بری.
حداقل مثلا در محیط پانتون که میایم، یعنی یک جای میشینیم امرای دوستا، این خودش برام تفریح است.
شازی همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
راه حل اولی که است، یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از او دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای مفید است. مهمترین دلایلش مثلا خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی به حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمانی که تفریح نباشه، یعنی روح جسم انسان آرام نشوه، پس باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی، حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی ها خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار به جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر به کار و درس مشغول باشند، در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان، جامعه و اجتماع خودش دور میکنه، در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است، نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریش هم کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه. میگه که به هدف خودش میرسه، اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید، خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه. مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته، در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد، رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلما در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتواند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. بخاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده، مسلما به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. در برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست داره را اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خود برش زمان مشخص تعیین بکنه، به او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه مهارت هایی که دوست داره را حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده، به او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتری میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال را تجربه کرده باشه، به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی را در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکای دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با بریالی فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوانان تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه، که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی امو اقتصادی تفریح کردن را ندارن و این هم موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند، این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه است که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریحگاه ها دست بکشند. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه ها شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریحگاه شون.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خود داشت؟
ببینید امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن را اینا در اختیار شهروندان خودشان گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از این اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش که از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شون، ممکن است اذیت شون، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرن و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوان ها تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای ما در این زمینه مسئولیت بیشتر دارند، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مختلف را اینا دارند. اینا هم دست به هم مسئولیت دارند و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افرادی که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آیست آیست هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید از طریق رسانه‌های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشون آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونها را به اندازه بدکرداریشون باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شد و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنن که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانه اجتماعی ما با دوستای ما با دیگران کجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعه از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشن و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن رو تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مقبولم و یایش افتاده تا شانایش مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش مفتونه مفتونه چشمایش نازنینم برقص 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 زرف تس نترس 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 از تنهی هر خوار و هر خست نترس از تنهی هر خوار و هر خست عاشقی خبر نداری چرا از عاشقی خبر نداری با عشق من دیگر باور نداری با عشق من دیگر باور نداری منم دل خسته و آشفته تنها بدان که غیر من دلبر نداری مقبولم مقبولم آیایش افتاده تا شانایش مفتونم مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش مفتونه
مفتونه مفتونه چشمایش نازنینم برقص 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 سه حرفه کس نترس 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 از تنهی هر خار و هر خس نترس از تنهی هر خار و هر خس
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar